در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب علی افشاری متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض روماتولوژی یا مریضی های روماتیسمی در رابطه با بیماری های اوتو ایمیون و بیماری هایی که در مجموع بسیارشان به نام بیماری های روماتیسمی در بین عوام شناخته میشه توضیحات بسیار خوبی دادن. راجع به مریضی لوپوس گفتند که سردسته و عمود در رأس مریضی های روماتولوژی است و در صورت ابتلای بستگان درجه یک یک نفر امکان ابتلا و مصاب شدن اعضای دیگی اونمو فامیل و خانواده زیادتر میتونه باشه. عواملش اشاره کردن که سابقه خانوادگی درجه یک، یعنی بستگان درجه یک مثل پدر و مادر و بیادر و خواهر، اینا اگر این مریضی را داشته باشه میتونه یک عاملی برای احتمال ای که اعضای دیگی درجه یکشان مصاب شوه زیادتر میشه. عوامل محیطی هم هست و همینطور گفتن که ای که عوامل محیطی چه قسمی میتونه زمینه ساز شوه ای شناخته شده نیست و واقعا مشخص نشده. گفتن که مریضی لوپوس یک بیماری واحد نیست، بلکه یک طیف بسیار گسترده‌ای داره. از یک بیماری بسیار ساده که میتونه پوستی و یا مفصلی باشه که یک زندگی عادی رو اونمون نفر داره، طول عمر معمولی داره، تا حالات بسیار شدیدی که میتونه عوارض و مشکلات را برای ارگان‌ها و اعضای مختلف بدن به وجود بیاره و مریض به شدت آسیب بزنه و مشکلات را به وجود بیاره. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب افشاری، باز یکی از سوالات و تشویش های مردم در ارتباط با مریضی های اوتو ایمیون و خود ایمنی که متعدد هم هستن از جمله لوپوس ایست که این مریضی های اوتو ایمیون و خود ایمنی میتونن زمین ساز و عامل سرطان و کانسر ها شوند، یعنی ارتباط مستقیم دارن این مریضی ها و کانسر ها و سرطان ها؟
نه، ارتباط مستقیمی نداره. ببینید، ما در بیماری های اوتو ایمیونی که داریم ریسک بعضی از کانسرها در دراز مدت به مقدار بسیار بسیار کمی افزایش پیدا میکنه. روشن نیست که این افزایش مرتبط با التهاب مزمن و در واقع تحریک مداوم سیستم ایمنی است یا مرتبط با درمان هاست. روشن نیست.
بله،
تصوری که فکر میکنم مبتلایان به لوپوس داشته باشن اینه که چندان تفاوتی با بقیه در این زمینه نداره.
درست، تشکر از توضیحات شما. حالا دکتر صاحب، مریضی لوپوس انواع و اقسام مختلف داره؟
والا سوال خوبی هست. ببینین، من مریض که میاد و تشخیص میدم که لوپوس داره، خب امروز اطلاعات در دسترس همه هست و با یه سرچ اینترنتی مطلب میتونن راجع بهشون. قبل از اینکه این کلمه رو بهشون بگم یا بعد از اینکه تشخیص رو گفتم، ازشون خواهش میکنم که سرچ نکنند.
بله.
چرا؟ مطالب خاصی سرچ کنم، بهشون میگم راجع به این قضیه و درد شما میخوره. ببینین، حقیقتا لوپوس سخته بهش بگیم یه بیماری. در طب به عنوان یه بیماری دستبندی شده. سیستمیک لوپوس اریتماتوس، البته بگذاریم که لوپوس های ایزوله پوستی هم داریم، ولی لوپوس سیستمی که مورد بحث ما هست به عنوان یک بیماری نام برده شده، ولی حقیقتاً یه طیف خیلی گسترده داره. یعنی لوپوس از یه بیماری بسیار نجیب که علائم خفیف ایجاد میکنه، ارگان هایی رو مثل پوست یا مفصل درگیر میکنه و فرد یه زندگی تقریباً طبیعی و با عمر طبیعی داره، بچه‌هاشو میاره، نوه‌هاشو میبینه، مشکلی پیدا نمی‌کنه، هست تا مریضی که اول بار که ما رو خبر می‌کنن ما میریم تو آی سی یو می‌بینیمش.
بله،
و برای همین میگم صرف این اسم میتونه خیلی نگرانی ایجاد کنه برای مریضا و در واقع گذشت زمان هست که به ما میگه رفتار این بیماری در این فرد چجوری هست.
خب، با توجه به اینکه ما در بحث امروز خود زیادتر می‌خوایم متمرکز باشیم روی لوپوس سیستماتیک، آیا عوامل خطر، ریسک فاکتورها و عوامل زمینه‌سازی برای این مریضی، یعنی لوپوس سیستماتیک که ممکنه قسمت‌های مختلف بدن مصاب و مبتلا بسازه، شناخته شده دکتر صاحب، وجود داره؟
بله. ببینین، ریسک فاکتوری که مفید باشه من برای بینندگان بگم تقریبا نداریم.
بله،
سابقه فامیلی رو عرض کردم، ولی در واقع میگم مفید نیست. اینکه لازم نیست برادرها، خواهرای یه فرد لوپوسی، فامیل یه فرد لوپوسی بترسن که لوپوس بگیرن. این احتمال کمه، ولی کمی بیشتر از افرادی است که در فامیلشون ندارن. خوبه که لوپوس رو بشناسن، بدون وسواس در واقع علائمش رو بدونن و در صورت لزوم مراجعه بکنن. خوشبختانه من پیش از این که باز برگردم به سوال شما، خوشبختانه در طی سالهای اخیر درمان ها خیلی پیشرفت کرده.
بله،
بیشتر مریضا بیماریشون کاملا کنترل میشه، به زندگی عادی برمیگردن، بچه میارن، نوه‌دار میشن، اگه ورزشکارن ورزششون رو انجام میدن، و به شرط اینکه وفادار به درمان باشن و پیگیری داشته باشن. من بازم عرض خواهم کرد، ولی شاید مهمترین چیزی که بخوام منتقل بکنم به افرادی که لوپوس دارند اینه که ببینید، لوپوس در هر سطحی که در شما وجود داره، هر درگیری ایجاد کرده، تواناییش رو داره ارگانهای دیگری رو درگیر بکنه. مهمترین کاری که باید بیمار انجام بده اینه که رها نکنه بیماری رو.
بله.
و پیگیریش از اون مهمتر. لوپوس ممکنه با درمانها بره حالت خفته پیدا بکنه، ساکت ساکت بشه. بعضی از بیماران گول میخورن و رها میکنن کار رو، پیگیری نمیکنن. به طور دوره‌ای بعد مریضا ویزیت بشن.
خب دکتر صاحب ببخشین، این بحث رو حتما در بخش درمان و معالجه مفصل و دقیق‌تر دنبال خواهیم کرد انشالله. اما خب یادآور شدین که عامل خطر یا ریسک فاکتور خاص و مؤثر و مفیدی که ما روی او حساب بکنیم و فکر بکنیم و توجه داشته باشیم برای لوپوس نداریم. اینال دکتر صاحب در مورد علائم و نشانه‌های این مریضی اگر بفرمایین که چی چیزهایی است.
بله، عرض کردم لوپوس تقریبا هر علائمی میده. اگه بخوایم تقسیم بکنیم، یه علائم عمومی داره مثل خستگی، خستگی، کاهش وزن، بی‌اشتهایی، ریزش مو.
بله.
دردهای بدن، دردهای عمومی بدن، دردهای به خصوص مفاصل، گاهی دردهای عضله، گاهی تورم مفاصل. علائم پوستی بسیار شایع هست در لوپوس.
بله.
از اون علامت تیپی که در واقع قرمزی پروانه شکل روی گونه، به خصوص که به آفتاب حساس هست، یعنی به آفتاب تشدید میشه، تا انواع علائم پوستی، تقریبا تمام بیماری های پوستی رو لوپوس تقلید میکنه.
بله.
میتونه تاول بده، میتونه جوش بده، میتونه زایات شبیه پسوریازیس ایجاد بکنه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقتی دیگر نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ما را همراه باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
هر کدام از ما زندگی ما داستانی داره که کشش و جاذبه آن به نقش آفرینی خود ما بستگی داره. دعوت میکنم با داستان تمثیلی امروز همراه شوین.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم.
همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی پیالاچه قبل از مرد
بگیم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان مجال مهربانی قسمت دوم، نویسنده سید محمد علوی. در قسمت قبل شنیدید که سلیم که یک کارمند اداره دولتی بود و زندگی ساده ای داشت، یک روز وقتی وارد دوکان شد تا سودایی را که شکوفه زنش لیست کرده بود بخره، متوجه شد که پیرزنی که قبل از او برای خرید آمده پیسه بر خرید نداره و دوکاندار هم به او میگه که چون حسابش زیاد شده دیگه نمیتونه برش قرض بده. پیرزن کاروباری نداشت و شوهر پیرش هم به دلیل ناجوری به جای افتاده بود. دوکاندار به خاطر ای که پیرزن دست خالی از دوکان نبرایه، به او مقدار ناچیزی مواد خوراکه داد، اما معلوم بود که اگه بار دیگه پیرزن بدون پیسه به دوکان بیایه به او چیز نمیده. ای که چی اتفاقی بر پیرزن و امثال او میفته، فکر و ذهن سلیمه به خودش مصروف کرده بود. او به ای فکر میکد که چی کار میشکد. زن شکوفه معتقد بود که کار نمیشکد، چرا که بحث یک نفر دو نفر نیست، یک گود نفر است. اونا هم اوخ پیسدار نبودن که بتانن مشکل پیرزن را حل کنن. سلیم ولی به فکر فرو رفته بود. اما اینک ادامه ای ماجرا.
سلیم از شما خبر خوب است که هر چی به کار داشتن میتونن امیال سفارشتانه بتن. روغن، برنج، اینا هم پیسش پیش پیش داده.
خدایا شکرت، به شکر همون راه مینی. خدایا هر کس که این کار کرده خودت هر چی که میخوایه برش عطا کن
انشاءالله. خب مادر جان چی به کار دارن در خدمت هستم بگوین؟
بچه برنج و روغن و بوره و چای و نخود بتی به من قربانت شوم.
روغن، بوره، چای، نخود تکمیل برتان میارم مادر جان.
زنده باشی.
همینجا استاد بشید.
قرض پیرزن و دوکاندار سلیم پرداخت کرده بود. سلیم با مشورت کردن همراه یکی دو نفر از همکارایش یک ایده بسیار خوب به ذهنشان رسیده بود. او و همکارایش و کسای دیگه از فامیل که تمایل داشتند به افراد نیازمند کمک کنند یک صندوق جور کرده بودند و هر عضو صندوق ماهانه مبلغی را به این صندوق پرداخت میکردند. پول جمع شده را هم می رفتند به دوکاندارایی که منصف بودند یا از قبل به خانواده های نیازمند قرض می دادند به اونا می دادند. در واقع به اونا می گفتند که اگر خانواده نیازمند مراجعه کرد تا حد معینی را به اونا مواد خوراکه یا چیزهای دیگه بتن و بعد اونا تسویه می کنند. اونا با این کار هم گرهی ولو کوچک را از محرومین باز می کردند و هم از مجالی که برای مهربانی و نوع دوستی وجود داشت استفاده می کردند. شاید ما به تنهایی قادر به باز کردن همه گره ها نباشیم. حتی شاید اگر دور هم جمع شویم باز هم نتانیم تمام مشکلات را حل کنیم. اما به هر اندازه که بتانیم کاری برای هم نوعان ما انجام بتیم، ولو اینکه یک گره از کار یک نفر باز کنیم، قدم بزرگی است و بدون شک از نظر خداوند پنهان نمی ماند.
انعکاس برنامه ایست که همه روزه بجز جمعه ها تقدیم شما همراهان ارجمند میگردد و به تحلیل مسائل مهم روز میپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو داریم. امیدواریم که جانتان جور باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. میتونین سوالایتون و پیشنهاداتون و همینطور انتقادای سازنده ایتون مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. گفتگوی عبدالله و خلیلزاد درباره بازنگری توافق صلح. و نخستین پرواز هواپیمای مسافرتی توسط خلبان و خدمه زن در افغانستان. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در یک خبرنامه اعلام کرده که زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان با رهبری این شورا در کابل دیدار کرده. خبرنامه می‌افزاید که در این دیدار آقای خلیلزاد و آقای عبدالله عبدالله رئیس این شورا درباره مذاکرات صلح، بازنگری توافقنامه صلح دوحه از سوی حکومت تازه آمریکا، تسریع روند مذاکرات صلح، دور دوم مذاکرات میان افغان‌ها در دوحه، کاهش خشونت‌ها، راه پیشرفت در مذاکرات صلح و دست یافتن به صلح همیشگی در افغانستان بحث و گفتگو کردند. پیش از این وزارت خارجه آمریکا در یک خبرنامه اعلام کرد که خلیلزاد این بار به دوحه، کابل و شماری از پایتخت‌های دیگه منطقه میره. خبرنامه می‌افزاید که در جریان این دید و بازدید با رهبران جمهوری و دیگر رهبران افغان، نمایندگان طالبان و کشورهای منطقه که منافعشان را در یک راه حل پایدار سیاسی و آتش بس فراگیر در افغانستان می‌بینند، بحث خواهد کرد. پس از آغاز کار حکومت جو بایدن در آمریکا، این نخستین سفر خلیلزاد و کشورهای منطقه هست. انتظار میره که خلیلزاد با رئیس جمهور غنی و دیگر مقامهای افغان هم دیدار و گفتگو بکنه. در حالی که صحبت از بازنگری توافقنامه صلح میان طالبان و آمریکا مطرح شده، طالبان در سالگرد امضای توافقنامه دوحه اعلام کرد بر اساس این توافق نیروهای آمریکایی باید از افغانستان خارج شوند. طالبان در بیانیه خاطر نشان کرد راه برقراری امنیت و ثبات در افغانستان توافقنامه دوحه است و اگر در برابر آن برای جایگزین دیگری تلاش شود، ناکام و شکست خورده خواهد بود. در سالگرد امضای توافقنامه دوحه میان طالبان و آمریکا، طالبان آن را یک توافقنامه تاریخی خوان و تاکید کرده که بر اساس این توافق نیروهای آمریکایی باید از افغانستان خارج شوند. طالبان در ادامه ضمن اعلام پایبندی این گروه بعد توافق دوحه از آمریکا خواست تا این کشور نیز به این توافق متحد باشند. طالبان همچنین خواستار آزادی زندانیان این گروه و خروج نام رهبران آنها از لیست سیاه سازمان ملل متحد شده. محمد نعیم سخنگوی طالبان در قطر در گفتگویی که با تلویزیون طلوع داشت در رابطه با بیانیه جدید طالبان گفت:
در رابطه که امروز روزی است که تقریبا یک سال بر توافقنامه که میان امارات اسلامی افغانستان و ایالات متحده آمریکا گذشت، در این رابطه بسیار دستاوردهای آمده و ما میخواهم به چند از آنها اشاره بکنم. نخست اینکه به اساس همین توافقنامه که یک توافقنامه تاریخی به شمار می رود، قوتهای خارجی از کشور ما خارج می گردد که این بسیار یک دستاورد بسیار بزرگی است برای آزادی و استقلال کشور و ملت ما. کشور ما و ملت ما قسمی که همه می داند یک ملت آزاد و مستقل است، در طول تاریخ از ارزش‌های خویش، از خاک خویش، از مردم خویش دفاع کرده و در این رابطه بسیار قربانی‌ها را متحمل شده و بسیار سربلندی به قربانی‌ها را تقدیم کرده است. دیگه یک تصاوت بسیار بزرگ برای ملت است. به این اساس هر ملت که باشه برای آزادی و استقلال خویش برای او یک خبر خرسنده و یک نوید می باشه. نکته دوم این که به اساس همین توافقنامه که میان امارات اسلامی افغانستان و ایالات متحده آمریکا به امضا رسید، 6000 تن زندانیان رها گردید، 5000 از طرف امارات اسلامی افغانستان و 1000 زندانی از اداره کابل. که این در مجموع بر ملت ما یک خوشخبری بسیار خوبی بود، چون اگر فرض کنیم که هر زندانی با یک فامیل ارتباط دارد که تو نیست، هر فامیل کم از هر زندانی کم از کم با چند فامیل ارتباط می داشته باشه، در حدود ما میتونیم 30,000 بگوییم، از این بیشتر تقریبا که در خانواده ها به این اساس بر از یک نوید بسیار خوشی بودن. دیگه ای که به اساس همین توافقنامه یک دستاورد بزرگ دیگه ای بود که به اساس همین توافقنامه مذاکرات بین الافغانی شروع گردید، که ای از 20 سال جنگ که خارج به کشور ما تحمیل گردیده، به مردم ما تحمیل گردیده بود، دیگه به اساس تا هنوز مذاکرات بین الافغانی شروع نشده بود. امی به مذاکرات بین الافغانی که تقریبا حال از اون دیگه 9 ماه یا از اون ماه بیشتر تقریبا، این یک دستاورد بزرگ دیگری بود. اگرچه در این رابطه مشکلاتی بود و این مشکلات متاسفانه که از طرف ما نبود، امارت اسلامی افغانستان به مورد اساس توافقی که کرده بودن در مورد آماده بودن.
خب شما عزیزان شنونده میدونین که بر اساس توافق میان آمریکا و طالبان تمامی نیروهای خارجی باید تا اول ماه می سال جاری میلادی از افغانستان خارج شون و طالبان هم موافقت کرده که با گروه های تروریستی رابطه خودشان را قطع کرده و ضمن کاهش خشونت برای پایان جنگ با دولت افغانستان وارد مذاکره شود. اما دولت جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا اعلام کرده که این توافقنامه را بازنگری خواهند کرد و به احتمال زیاد در زمان تعیین شدن نظامیان این کشور از افغانستان خارج نخواهند شد. در همین حال دولت افغانستان و سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا طالبان را به نقض توافق متهم کردند و دولت افغانستان میگه که بیش از 90% از زندانیان آزاد شده طالبان به میدان جنگ برگشتند. اما محمد نعیم سخنگوی طالبان این اظهارات دولت افغانستان را رد کرد و همچنین یادآور شد که اگر آمریکا در زمان تعیین شده افغانستان را ترک نکند، عواقب ادامه اشغال افغانستان بر عهده این کشور است.
متاسفانه اتهامات نه و نیست. اتهامات ما شما میدانیم که از ابتدا تا هنوز هر روز دیگه بعضی مردم و بعضی مسئولین دیگه کاری ندارن، صرف اتهامات میبندن. یک شنبه که شما که اشاره داشتین میره شما شنیده باشین، ملت هم میره شنیده، یکی میگه که 50%، یکی میگه 30%، یکی میگه 60%، یکی میگه 90%، یکی میگه تا 95%، که یک قسم تناقض در اظهارات است، اساس نداره و یا نمیتونم تا هنوز هم در این رابطه اسناد را ارائه کرده بتانم، بلکه ما برعکس در این رابطه اسناد داشتیم و را ارائه کردیم که اتهامات است. اتهامات خب گفتیم که از ابتدا اتهامات وارد میشن و که اصلا اساس نداره. اما اگر به واقعیت ها نظر بکنیم، ما میبینیم که در واقعیت امارت اسلامی افغانستان قسمی که در به اساس توافقی که اینجا صورت گرفته بود توافق شده بود که همه جهت ها کوشش میکنند که عملیات کاهش یابد و در این رابطه عملیات با کاهش به عمل آید. ما در رابطه عملا اقدام کردیم، او را به همه ثابت ساختیم که پس از توافقنامه ما با مراکز استخباراتی و نظامی بزرگ دشمن عملات نداشتیم، همچنان بر ولایت ها را سقوط ندادیم، همچنان بر ولایت مراکز ولایت ها عملیات نداشتیم، بر مراکز ولسوالی ها عملیات نداشتیم. سابق که ما عملیات مسلسل استشهادی نداشتیم، او را نداشتیم. این کاهش نیست چی است؟ این عملا و این هم باید تذکر بتیم که وقتی ما با خارجی ها نشستیم در مجالس این موضوع را مطرح کردیم، آنها قبول کردند و از استقبال کردند که بله در این رابطه کاهش به صورت آمده و یک چیز عملی است. یکی و دیگه ای که در این آخر که بعضی مشکلات به میان آمد، مثلا مردم ملکی هدف قرار میگیره، او از طرف ما نیست، ما را بارها رد کردیم. قسمی که تعهد سپرده شده باید به مو اساس توافقنامه عملی شود و عملی شدن توافقنامه به نفع همه است. اگر توافقنامه به شکل درستش عملی نشود، طبعا مشکلات به میان میباشد و در رابطه باز مسئولیت این مشکلات به مو جهت میشه که توافقنامه را نقض کرده.
اظهارات محمد نعیم سخنگوی طالبان را شنیدیم. اما همزمان با یک سالگی امضای توافقنامه قطر بین آمریکا و طالبان، رحمت الله اندر سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان گفت که این توافقنامه تنها برای ایالات متحده آتش بس را تضمین کرد و مردم افغانستان هنوز هم با قتل و وحشت دست و پنجه نرم می کند. رحمت الله اندر در حساب توییتری خودش نوشت: توقعی که مردم از امضای توافقنامه قطر داشتند برآورده نشد. این توافقنامه تنها برای آمریکا آتش بس را تضمین کرد. رابطه طالبان با مردم افغانستان هنوز هم به قتل، غارت، ترور و وحشت محدود است. همچنین میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان که به تاجیکستان سفر کرده، طی سخنانی در میان مهاجران افغان در این کشور گفت به علت افزایش خشونت و تلاش طالبان به جنگ، امیدواری به صلح از بین رفته. رحمانی با بیان ای که طالبان برنامه‌ای برای صلح نداره افزود، مردم اجازه فروپاشی نظام و از بین رفتن ارزش‌های دو دهه گذشته را نخواهند داد. و ای خاطر نشان کرد انتظاری بود که صلح در افغانستان تأمین شود، اما متاسفانه ما تا کنون در این باره مطمئن نیستیم، اما حکومت افغانستان آماده هر نوع مذاکره با حفظ نظام است. در همین حال سید منصور نادری وزیر دولت در امور صلح در نشست خبری که در برنامه حسابدهی دولت به ملت با خبرنگاران داشت، دستاوردهای این وزارت مهم ارزیابی کرد و در بخشی از سخنان خودش گفت:
جای بسیار خوشی است که امروز وزارت دولت در امور صلح در حضور شما رسانه‌های گرامی و از طریق شما در خدمت ملت با عزت افغانستان ما قرار داریم. در قدم نخست ما می‌خواهیم که در رابطه با ساختارهای صلح، بعداً در رابطه با هدف ایجاد شدن وزارت دولت در امور صلح، لایه وظایف وزارت دولت در امور سال، دستاوردها و پلانهای سال 1399 و پلانهای سال آینده ما و چالشهایی که ما داریم خدمت شما چی کنیم ارائه کنیم. اول ساختارهای سال، قسمی که شما آگاهی کامل دارین، جادماب دکتر صاحب عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در رأس پروسه سال ایشان قرار دارن. سه نهاد مرتبط به سال که عبارت از وزارت دولت در امور سال، هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و هیئت رهبری یا هیئت مدیریه شورای مصالحه ملی تحت چتر ایشان ما قرار داریم. وزارت دولت در امور سال ما مستقیما هم پاسخگو به جلادماب رئیس جمهوری جمهوری اسلامی افغانستان هستیم و هم به جادماب دکتر سیب عبدالله عبدالله. هدف از ایجاد وزارت دولت در امور صلح، قسمی که شما آگاهی دارین، صلح یک پروسه بی‌نهایت مهم در تاریخ افغانستان است. از او جهت ایجاد شدن وزارت دولت در امور صلح به اساس نقطه وصل بین دولت و ملت، نقطه وصل بین نیازهای مرتبط به صلح و دولت و هماهنگ کننده بین ساختارهای سال و همچنان نقطه وصل بین بالاخره تحرک طالبا و جمهوری اسلامی افغانستان. لایه وظایف وزارت دولت در امور سال، سه لایه وظایف ما داریم که دو لایه وظایف ما تحت چتر صلح‌سازی است و یک لایه وظایف ما تحت چتر اعمار سال. در قسمت صلح‌سازی وزارت دولت در امور صلح مسئولیت دارانشاه یا سکرتریت هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان را به دوش دارد و یک مسئولیت بی‌نهایت خطیر و مهم در این مقطع زمانی است. از این لحاظ ما لازم دانستیم که 6 کمیته را در دوحه ایجاد بکنیم: کمیته دارانشاه، کمیته تحلیل و تدقیق، کمیته علما، کمیته مطبوعات، کمیته مالی و کمیته تشریفات و لوجستیک. طبعا کمیته هایی را که ما ایجاد کردیم ای در حالت تغییر است. یک کمیته دیگر که در رابطه با اجماع منطقوی و جهانی است که تحت چتر جهادماب دکتر صاحب عبدالله عبدالله است که جناب اطمر صاحب، جناب استانگزی صاحب و شخص خودم عضویت کمیته را داریم که طوری ماوار ای دایر میشه و تا هنوز 3 مجلس ما داشتیم. مسئولیت ای کمیته را وزارت دولت در امور صلح نیز به دوش دارد.
سید منصور نادری در بخش دیگه از سخنان خودش بیان داشت که در 20 سال گذشته روند حکومتداری در افغانستان تحت سایه ترور و خشونت قرار داشته و برای رسیدن به صلح باید با صبر و حوصله عمل کرد.
از آنجا که در 20 سال گذشته روند حکومت سازی ما زیر تاثیر دو سیاست عمده، جنگ علیه ترور و مبارزه با شورشگری قرار داشته است. در حال حاضر ما در یک مرحله گذار از جنگ به طرف صلح هستیم و از همین جهت نیاز جدی داریم تا ساختارهای صلح بیشتر تقویت شوند. در این راستا قابل عرض است با وجودی که وزارت دولت در امور صلح یک نهاد حکومتی است، در زاد خود یک نهاد سیاسی است، ولی ما می خواهیم که در عمل کرد خود غیر سیاسی برخورد کنیم، چون مالک اصلی پروسه سال در افغانستان ملت با عزت افغانستان است. امی قسمی که من قبلا خدمت شما به عرض رساندم که هدف اساسی ما این است که نقطه وزارت دولت در امور سال نقطه وصل بین ملت و دولت باشه، نقطه وصل بین نیاتهای مرتبط به سال و دولت باشه، و بالاخره نقطه وصل بین گروه طالبا و جمهوری اسلامی افغانستان باشه. ما متحد هستیم که تلاشهای سال را در سر تا سر کشور گسترش بدهیم. با بیاد داشته باشیم تا تمام افغانها اهم از نیاتها و ساختارهای سیاسی، اجتماعی و مردم عادی در محلات مالکیت روند سال را بر عهده نگیرند، رسیدن به سال از طریق فشار راست به قاعده یعنی تاپ داون اپروچ مشکل خواهد بود. ما همه مسئولیت داریم که تلاش‌های سال را به عنوان یک وظیفه اسلامی، ایمانی، وجدانی، افغانی و ملی خود بشمریم و نه یک پروژه مقطعی و زودگذر. زیرا اشتباهی به سال گذشته این بود که ارزش‌ها در حد فعالیت‌های انجوی تقلیل یافت و نباید ما از اشتباهی که در این طول به سال صورت گرفته در پروسه سال نیز به این اشتباه.
بخشی از صحبت‌های سید منصور نادری وزیر دولت در امور صلح شنیدی در نشست خبری که در برنامه حسابدهی دولت به ملت با خبرنگاران داشت. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میشه. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. دعوت میکنیم همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز. اداره اطلاعات فرهنگ ولایت جوزجان اعلام کرد که تصرف زمین‌های اطراف تلاتپه و حوادث طبیعی محل کشف گنجینه باختر تهدید می‌کنه و این محل هنوز ثبت میراث‌های جهانی در سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو نشده. احمد حسین احمدپور افزود برای حفاظت و نگهداری منطقه تلاتپه و دیگر محله‌های تاریخی این ولایت نیرو در اختیار نداره. گنجینه باختر 42 سال پیش در منطقه تلاتپه در شمال شهر شبرقان مرکز جوزجان کشف شد. این گنجینه از مهمترین گنجینه‌های طلای جهان محسوب میشه. گنجینه باختر شامل بیش از 21600 قطعه اثر باستانی از طلا، نقره و عاج فیل است. شرکت هوایی خصوصی کام ایر نخستین پروازش را با خلبان و خدمه‌های زن انجام داده. در تاریخ کشورهای جنوب آسیا این نخستین پروازی است که با خلبان و خدمه‌های زن انجام شده. محمد قاسم وفایی‌زاده رئیس اداره هوانوردی افغانستان گفته که مهندسه میرزایی خلبان افغان و کاپیتان ورونیکا بورسیوا با 4 خدمه پرواز زن هواپیمای نوع ایرباس 737-500 را در یک پرواز میان کابل و هرات به طور مستقل مدیریت کردند. وفایی‌زاده این پرواز نشانه از رشد حضور زنان در بخش‌های مختلف به ویژه بخش هوانوردی می‌داند. او همچنان نوشته که این اداره برای تقویت حضور زنان در سطح رهبری بخش هوانوردی و در بخش‌های فنی متحد است. از سوی هم وبسایت بزنس انسایدر گفته که این پرواز روز چهارشنبه هفته گذشته 6 اوت از کابل به شهر هرات و برعکس آن از هرات به شهر کابل انجام شده و 90 دقیقه زمان در بر گرفته. جاش کیهیل منتقد خدمات هواپیمایی که برای مستندسازی در این پرواز دعوت شده بوده با انسایدر گفته که این پرواز هواپیمای کام ایر هیچ فرقی با پروازهای دیگر نداشته و کاملا راحت بوده. کیهیل همچنین به بزنس انسایدر گفته که خدمه های ای پرواز هم مانند خیلی جاهای دیگر رسمی بودند. با گفته کیهیل او در چندین برنامه راهنمای پروازهای بین المللی حضور داشته اما هیچ تغییراتی را با این پرواز حس نکرده. جاش کیهیل همچنین گفته که دیدن خلبانهای زم در سراسر جهان به ویژه در خاورمیانه بسیار نادر است اما او امیدواره که مستندش در مورد شرکت هوایی کامیر سبب تغییر در جامعه شود و زنان بیشتری به بخش هوانوردی بپیوندند. او در این حال گفته که در حالی که نخستین پرواز با خلبان و خدمه های پرواز زن یک دستاورد بزرگ است اما در افغانستان به خاطر دلایل امنیتی تجلیل از این گونه دستاوردها بسیار کم است. با این حال در گزارش بزنس انسایدر آمده که پرواز هواپیمای کامیر به کشورهای اروپایی ممنوع است اما به زودی پرواز کامیر به فرانکفورت آلمان با کمک سربازرسی عملیات ایمنی پرواز ایاتا شروع می شود. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای عبدالواحد احمدیار، کارشناس هواپیمایی و جهانگردی، و می خواهیم که در ارتباط با جناب آقای احمدیار صحبت بکنیم. آیا احمدیار، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان محترم شما.
بسیار سپاسگزاریم آیه احمدیار از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادین. خب من خبر خواندم خدمت شنوندگان خوب برنامه انعکاس، شما هم شنیدید، ارزیابی بفرمایید.
خبر بسیار مسرت بخش و خبر خوبی بود که نشان از ایجاد یک نوع پیشرفتی در صنعت هوانوردی افغانستان داره که میدان برای خانم ها هم باز شده و این احساس امنیت دارن که میتونن در رشته پیلوتی قد علم کنن و خود نشان بدن. و این یک گام مثبت میتونه در صنعت هوانوردی ما باشه به ایجاد بازار کار، مخصوصا برای قشر اناس مملکت که باعث خوشحالی هست. منطقی که اولین پرواز در شرقاسیه فرمودید که انجام شده که با تمام خدمه بوده، ما در کشورهای همسایه مثل در هندوستان هم کشور منطقه داریم که خدمه زن و پرواز زن انجام شده و تقریبا رکورددار شدن هندی ها که طولانی ترین پرواز با خدمه زن انجام دادن. منطقی خب این تمام خدمه زن بودن، یعنی هم استیوارا زن بودن و هم فیلوتا زن بودن، که یک نقطه مثبت و متمایزی هست که نسبت به این خبر میتونیم به حساب اظهار شادمانی بکنیم.
بله آیه احمدیار، یک بحثی در روزهای گذشته مطرح شده، ای که خب میدانیم که بخش هوانوردی افغانستان خصوصا در بخش زیر ساخت ها مشکلات بسیار جدی داره. در بخش خود هواپیماها بحث قیمت ها هست، بحث مافیایی که شما همیشه در صحبت هایتون اشاره میکنین هست، و خیلی از مشکلات دیگه ای که به هر حال هوانوردی افغانستان را کاملا دچار مشکلات جدی کرده. با توجه به این مسائل گفته میشه که خب این پرواز و مانور دادن روی ای و تبلیغات روی ای خودش یک شوی تبلیغاتی هست، یک نمایش هست که تلاش میکنن که به این وسیله او کمبودها را بپوشن تا خیلی به چشم نیاید. تحلیل شما چی است؟
قطعا این یک در واقع تحلیل درستی هست، در این که این قضیه حالا اتفاق افتاده، ما باید اظهار خوشحالی بکنیم که در این نقطه رسیدیم که طبقه اوناس ما میتونن در واقع فعالیت هوانوردی داشته باشن، ولی در این که این هم یک بخشی از شوی تبلیغاتی برای اداره هوانوردی و برای شرکت هوایی کامیر هست، در این جای تردیدی نیست. درست، واقعا ما کمبودهای بسیار زیادی داریم در این عرصه که مهمتر از این هست که بتانه، ولی خب باز هم فقط اظهار شادمانی میتونیم بکنیم. کاملا درسته شرکت هوایی کمبودهای خودش در این پوشش میده و اداره هوانوردی نواقص، عدم وجود قوانین مدون، عدم ثبات کاری در بازار، عدم ارائه بسته های سفر برای شرکت های دیگه و ایجاد شرکت های دیگه و تسهیل کردن فعالیت بخش خصوصی، اینها از نواقص عمده هست که شرکت به سازمان هوانوردی ما کاملا وارده. و خب طبیعتا از این جور اتفاقات میتونن به عنوان یک شوی تبلیغاتی استفاده کنن. و ضمن این که یک مسئله مهمتر از این هست که تداوم از این امر بستگی به فرهنگ سازی در سطح جامعه هم داره. خب جامعه افغانستان در حال حاضر پذیرای این نخواهند بود که ما مسافر مطلع بشن که مثلا پیلوت پرواز یک خانم میتونه باشه.
بله.
و این خود از این باعث تنش‌هایی را در آینده ایجاد خواهد کرد. شاید این پرواز هم که انجام شده در سطح مسافرین و در سطح کلی ابتدا اعلام نشده، بعدا اطلاع داده شده. منتها قطعا همینه که یک نوشوی تبلیغاتی هست برای منحرف کردن افکار عمومی نسبت به نبودن زیرساخت‌ها، نبودن مشکلاتی که ما در سطح فرودگاه‌ها داریم، در شرکت‌های هوایی داریم، در کمبود امکانات داریم، در عدم رقابتی بودن، همه اینا قطعا تحلیل درستی و من کاملا به این تحلیل موافقم و اعتقاد راسخ دارم نسبت به تحلیل.
بله. آقای احمد، این که شما می‌فرمایید که اگر مسافران متوجه شوند که پیلوت یا خلبان یک زن هست، ممکنه که واکنش نشان بدن، به خاطر ایست که مردم به توانایی‌های زنان در این عرصه اعتماد ندارن؟
متأسفانه بله. در واقع خانم‌های توانایی دارن، در دنیا هم نشان دادن.
بله.
ما امروز بهترین پیلوت‌ها در هندوستان، در کشور همسایه مثل هندوستان، ترکیه، ایران، پاکستان و حالا کشورهای اروپایی که به وفور دیده میشه سالیان سال هست و کشورهای منطقه هم بیستن دستن که از گروه های زن استفاده بکنن و پروازهای بسیار موفقی داشتن.
بله.
خانوم‌های بسیار موفقی بودن. منتها سطح جامعه کشورهای منطقه پذیرشی و پایین، حتی در خود هندوستان پذیرش پایینه، در افغانستان که طبیعتاً هوانوردی مظلوم هست و همیشه به حساب فرهنگ سازی در رابطه با هوانوردی کشور به هیچ عنوان انجام نشده، قطعا واکنشی از طرف مسافرین خواهد داشت.
بله.
و چی بسا خیلی از مسافرها حاضر نباشند که سفر خود ادامه بدن. یعنی در این سطح هم پیشبینی میشه که یه اتفاق بفته که متوجه بشن پیلوت یک خانومه، در حالی که ما قبلا داشتیم در افغانستان که کوپیلوت چندین ساله که به یک خانم داره اداره میکنه.
بله.
ولی بی که کوپیلوت هم خانم باشه، کوپیلوت هم خانم باشه و نگن، چون اسم کوپیلوت معمولا در پروازها عنوان نمیشه و اسم پیلوت اعلام میشه. این دفعه که اعلام بشه مثلا یک خانم هست، طبیعتا در روند زیم فکر میکنم باعث یک واکنش هایی در سطح جامعه داشته باشیم.
بله. بسیار سپاسگزاریم جناب آقای احمدیار از شما و شما خدافظی میکنیم.
سلامت باشین. تشکر از شما و شنوندگان شما. روز شما بخیر.
روز شما بخیر و خدا نگهدار. خب این هم گفتگویی بود با جناب آقای عبدالواحد احمدیار، کارشناس هوانوردی، در ارتباط با نخستین پرواز شرکت هوایی خصوصی کامیر با خلبان و خدمه‌های زن که در واقع چهارشنبه هفته گذشته ششم حوت انجام شده از کابل به هرات و برعکس از هرات به کابل. وزارت صحت افغانستان اعلام کرده که تاکنون 8260 کارمند صحی در سراسر کشور واکسین کرونا شدند. معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، روز گذشته گفت که در 24 ساعت گذشته بر 3533 نفر از کارمندان صحی در سراسر کشور واکسین تطبیق شده. آمار نیروهای امنیتی که تاکنون واکسین کرونا بر اونا اجرا شده همگانی نشده. واکسیناسیون کرونا روز سه‌شنبه پنجم حوت در یک سالگی ثبت اولین مورد ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان آغاز شد و قرار هست که در این مرحله 500,000 دوز واکسین کمک شده از سوی هند که با آن 250,000 تن واکسین میشن اجرا شود. کارمندان بهداشتی، نیروهای امنیتی و خبرنگاران در این مرحله واکسین میشن. همچنان مقام‌های وزارت صحت عامه افغانستان گفتند که 10,000 مقام ارشد حکومتی هم در این مرحله واکسین خواهند شد. چگونگی اولویت بندی افرادی که باید واکسین شوند مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته. در سایر کشورها اولویت به افراد معرض به خطر و بزرگسالان داده شده. گفتنی است که تاکنون بر اساس آمار رسمی بیش از 55,000 نفر در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند. از این میان بیش از 2,000 تن متاسفانه جان باختن. محمد اشرف غنی رئیس جمهور گفته که تلاش میکنه که واکسین بیشتری فراهم شود برای شهروندان افغانستان. اما شما عزیزان شنونده خیلی خوب میدانین که تا واکسین فراهم شود و تا در دسترس شما قرار بگیره و تا شما بپذیرید و واکسین بزنید، زمان بسیار زیادی را در بر خواهد گرفت. بهترین راه حل همون رعایت پروتکل های بهداشتی است. ماسک، شستشوی دست ها و رعایت فاصله فیزیکی. آیین بزرگداشت شهدای لشکر فاطمیون به یاد فرماندهان شهید علیرضا توسلی با نام جهادی ابو حامد بنیانگذار و فرمانده لشکر فاطمیون و رضا بخشی با نام جهادی فاتح جانشین لشکر فاطمیون با حضور خانواده معزز شهدای مدافع فاطمیون در رواق بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه در حرم مطهر رضوی برگزار شد. حجت الاسلام علیرضا پناهیان خطیب حرم مطهر رضوی در این مراسم گفت شهدای لشکر فاطمیون افتخار جهان اسلامند و اتفاقی که با شهادت آنان رخ داد بالاتر از شهادت جهاد و هجرت بود. شهادت آنان آثار وضعی دارد که در جهان ماندگار خواهد شد. و با بیان این که دشمنان همواره در صدد این هستند تا از مشکلات سوء استفاده کرده و بین ملت‌های مسلمان تفرقه ایجاد کنند گفت هدف سردار سلیمانی و ابو مهدی یگانگی و اتحاد بین دو ملت ایران و عراق بود. حجت الاسلام پناهیان افزود ما باید در برابر تواضع خانواده شهدای مدافع حرم سجده کنیم و از آنان تقدیر و تجلیل به عمل آوریم. همه ما مسلمانان منتظر ظهور حضرت قائم اجل الله تعالی فرجه الشریف هستیم، اما خانواده معزز شهدای فاطمیون در این راه قربانی دادند و خداوند نیز قربانی آنان را پذیرفته است. سردار یعقوب علی نظری فرمانده سپاه امام رضا علیه السلام هم در ادامه این مراسم گفت 8 سال دفاع مقدس با تمام سختی‌ها و مشکلاتی که به همراه داشت موجب سربلندی و درخشش بیش از پیش اسلام شد. و با اشاره به این که تمام آنچه که امروز کشور ایران با آن افتخار می‌کند در پرتو دفاع مقدس محقق شده عنوان کرد، دفاع مقدس مجموعی از برجسته‌ترین افتخارات ملت ایران است که درس عزت و شرافت را برای جهانیان تکرار کرد و به تمام بشریت آموخت که برای حفظ شرافت، غیرت ملی و عزت دینی باید با پایداری و مقاومت در برابر تهاجم دشمنان اسلام ایستادگی کرد. و آخرین خبری که در برنامه امروز انعکاس تقدیمتون میکنیم ایست که شماری از صاحبان صنایع میگن که در ماهای اخیر میزان قاچاق کالا از راه‌های رسمی و غیر رسمی به افغانستان به گونه چشمگیری افزایش یافته. اونا هشدار میدن که اگر جلب قاچاق کالا به کشور گرفته نشود، بخش بزرگی از کارخانه‌های تولیدی در ولایت‌های گوناگون بسته خواهند شد. شماری از کارخانه‌داران میگن که در کنار قاچاق کالا از مرزهای باز، بخشی از کالاها از راه گمرک هم بدون پرداخت تعرفه گمرکی بیرون میشن. خب، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با ما همراه بودید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید صدای ما را از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید. سپاس مجدد و خدا نگهدار.